بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 445 روز چهارشنبه مورخ 27/1/93.
این آقا قید رعایت نکنه حج تنهایی موجب فراغ ذمه منوبعن می شود، خب عیبی نداره، مگه با تبرع گاهی فراغ ذمه منوبعن پیدا نمی شود؟ خب باشه، قرارداد بوده خلاف کرده، ولی یک کاری کرده که باعث فراغ ذمه منوبعن می شود، ولی حق مطالبه نداره. مثال عرفی رو ببینید، کسی را اجیر کرد که پشت بام و خانش ایزوگام کنه، ای آمد موزاییک کرد کف حیات این آقا را، حق مطالبه اجرت داره نخیر و نفعی هم رسونده به این آقا، ولی حق بله؟ حال حضرت عالی خوبه. ما گفتیم قید و مقیده، بارها توضیح دادیم قید و مقید یعنی متعلق قرارداد نیامده است. شما اگه متعلق قرارداد نیاوردی، هزار و یک نفع هم به طرف رسونده باشی، شما متعلق قرارداد نیاوردی، پس حق مطالبه چیشی داری؟ متعلق قرارداد چه بوده شیخنا؟ قید و مقید بوده یا نه؟ مگه قاعدتا اینجوری نیست که اگر چیزی قید در قرارداد باشد، یعنی هویت قرارداد به او بستگی داره؟ افساد جواهر هم قبول داره دیگه. برای چی ببره؟ برای چی؟ وقتی خلاف متعلق انجام داده است، یعنی که ان به این قرارداد عمل نکرده، ولی کاری کرده سبب فراغ ذمه او شده. فرض اینه پولی که میخواد بگیره در مقابل قرارداد، نه در مقابل فراغ ذمه او. این در مقابل قرارداد میخواد پول بگیره، اجیر میگه آقا چیکار کردی؟ مثل اینه که طرف مکه بره حجش باطل باشه، ولی کل زیارت مستحبین برای او انجام داده، میگه خب برای حج من نبره زیارت های مستحبی یه چیزی به من بده، میگه من چی کار؟ مگه عرف اگه هر جا گفت چیزی میخواد؟ ببینید طرف میگه، شما اینجوری تصویر کنید، طرف میگه آقا من به فراغ ذمه او کار ندارم، تو قید و مقید باید انجام بدی، من تو را اجیر میکنم برای این عمل به عنوان قید و مقید، آقا عمل دیگر انجام هر کار نداری. ما هستیم مقام ثبوت، مقام اثبات مردم چجوری قرارداد میبندن بحث آخره. مقام ثبوت این اگر طریق قید باشد و عمل نشود چگونه میشود؟ حرفای صاحب جواهر دیدید اینجا؟ خیلی خوب، حالا بعد انشاءالله استفاده بفرمایید.
بله.
بله. اگر عدول، بله، اگر عدول به افضل باشد طبق اون احوط، بله، اگر عدول به افضل باشد چه قید باشد چه شرط باشد، وقت اینجا باید احتیاط کنه. آره، اگر واقعا مصداق عدول به افضل، بله، اینجا جای احتیاطه طبق همون محتوای صحیحه ابی بصیر. خیلی خوب، حالا بعد انشاءالله بساط جواهرم استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته طیبین طاهرین صلاتاً ترغم و غنوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یعنی فتوا نمیدن طبقی حضرت؟ این مهمه، این نکته جالبیه. خب بله، حالا عجیبه که اینجا بعضی از دوستان های رضوی های زاکری اینا توضیح خوبی هم بود حرفای های فیاض، این دو صفحه و نیم حرفشون، یعنی کاملا ایشون برهان اقامه میکنه بر بطلان اجارته.
خب
بله، عجیبه که فتوا هم نمیدن مثلا باز عبارت مناسکشون میخونید اگر میشتید.
مثلا 19 هم فارسی دارم عربیش.
بله.
عربیش داره که مثلا میگه اذا هاجر احد النفس للحج من شخص مباشرتا سنه خاصه ثم هاجر نفسه للحج الاخر في نفس الكسنه كذلك. فهل تقبل الاجره الثانيه؟ والجواب
طب
فانها فقعت على ملك الغير بدون اذن.
خب حالا جالبه که باز این توجه شده اینجا به یک نکته، ولی باز ثمره‌ای که وارد شده درست نیست. اینم حالا مفروضاً بذارید تا تحلیل کنیم عبارت شده تو تعالیق مبسوطه، بعدم به این نکته برسیم. خیلی خوب، بسیار عرض شد که در فرع اول از مسئله نهم در احکام نیابت این بود که اگر اجیر حج شد فی سنت معینه بالمباشره ثم اجاره دومی منعقد کرد به همین شکل در همین سال معین بالمباشره. اینجا دقت کنید برای که باز خلط پیش نیاد این نکته رو اشاره کنیم، بعد عبارت های محقق رو بررسی کنیم. اینجا دو مبحث قابل بررسی است. مبحث اول این است که وضع این دو اجاره از نظر صحت و بطلان چگونه است؟ فرض کنید هنوز زمان عمل نرسیده، این آقای عجیر دوتا اجاره رو بسته، میخواد ببینه با چه کار کنه. هر دو اجاره صحیحه؟ هر دو باطله؟ اولی باطل دومی صحیحه؟ یا برعکس وضعیت اجاره چگونه است؟ این یک بحث که الان باید بررسی بشود. بحث دوم این است که اگر اجیر به یکی از این دو اجاره عمل کرد، نمیتونه که به هر دو عمل کنه، یک سال برای دو نفر نیابت بره که نمیتونه، بالاخره به یک اجاره عمل کرد. حالا یا اجاره اول رو به کسی داد، یا اجاره دوم رو به کسی داد، یا اصلا اجاره اول رو عمل نکرد اجاره دوم رو عمل کرد، وضعیت عمل اجیر چگونه هست؟ اینم بحث دومی است که حالا در بحث اجیر خاص ما در مباحث اجاره بررسی کردیم نظیر این مسئله رو. اینجا شاید در ذیل مسئله ده مناسبتی پیش بیاد اشاره کنیم. فعلا بحث اول، دیروز اشاره کردیم که مشهور علما قائلند که اجاره دوم باطل است. عرض کردیم احد الاعلام حفظه الله در تعالیق مبسوطه شون جلد 8 صفحه 370 می فرماین ول ازهر بطلان و کلته اما معن. ازهر این است که هر دو اجاره باطل است. عرض شد چون این نظریه آثار و خود این محقق هم به تفصیل وارد استدلال و اثبات این نظریه شدن، لذا این نظریه رو باید بررسی کن. حالا خوشحالم شدم که بعضی از دوستان بالاخره قبل از مباحثه توضیح دادند و بعضی از دوستان دیگه معلوم میشه مراجعه کردند و بسیار خوب. عرض میکنیم که این محقق میفرماید قائلین به بطلان اجاره دوم نظرشون این است که ادله امضا مثل اوفو بالعقود اجاره دوم رو شامل نمیشه. به خاطر این که متعلق اجاره دوم و عمل بر طبق این متعلق شرعا مقدور نیست، ولو تکوینا مقدوره. اجاره اول رو انجام نده، حج نیابتی از دومی انجام بده، ولی شرعاً این عمل مقدور نیست. اگر شرعاً مقدور نیست، اجاره‌ای که متعلقش غیر مقدور است باطل است. این محقق میگه نظریه آقایان اینه. خودشون میفرماید کبرای استدلال مسلم و تام است، هر اجاره‌ای که متعلقش شرعاً غیر مقدور باشه اون اجاره باطل است، ولی تطبیق این کبرای کلی بر ما نحن فی صحیح نیست. چرا؟ توضیح میدن، میفرمایند در همه تکالیف بلا شبهه قدرت در ظرف امتثال لازم است. اگر کسی ماه شعبان مریض است قدرت بر روزه نداره، نمیشه به او گفت روزه رمضان بر تو واجب نیست چون ماه شعبان قدرت بر امتثال نداره. قدرت بر امتثال شرط تکلیف است، ولی در ظرف خودش، وقتی تکلیف فعلی باشه، وقتی تکلیف منجز شده باشه. پس اگر در غیر ظرف امتثال قدرت بر امتثال نبود، این ربطی به تکلیف نداره. در ما نحن فی اجاره اول منعقد شد، فرض بفرمایید، مثال رو اینجوری فرض کنیم تا روشن‌تر باشه. الان منزلش رو اجاره داد به عمر برای ماه شهریور، قدرت بر امتثال شرط است، ولی نه الان، شرط برای ظرف امتثال در ماه شهریور باید بتونه منزل رو تحویل بده، نه الان. نه، حالا دانستن که نه، ولی تکوینن باید باشه. اگه نبود بعدن، نه اگه نبود بعدن کشف میشه که اجاره باطل بوده از اول یا منفسخ میشه. اینا تو قدرت بر تسلیم اجاره خوندیم بحثشو، قدرت بر تسلیم شرطه. بله، حالا اگه مشکوک باشه میتونه اقدام کنه، نمیتونه، اونا بحثای دیگریست، خیلی الان به اینجا ارتباطی نداره. صبر کنید، دقت کنید. پس بنابراین در هر تکلیفی قدرت برای امتثال در ظرف خودش لازم است، لذا اجاره اول منعقد شد. خوب دقت کنید، الان میخواد اجاره دوم رو منعقد کنه. اجاره دوم هم الان قدرت بر امتثال شرطش نیست، لذا اجاره دوم هم چون اجاره اول فعلی نیست، هنوز ظرف امتثالش نیامده، قابل انعقاد است. این قلت آیا اجاره اول رو که منعقد کرد حفظ قدرت تا ظرف امتثال واجب نیست؟ اگر حفظ قدرت تا ظرف امتثال از باب مقدمه واجب باشه، نمیتونه اجاره دومو ببنده. جواب میدن، میفرماین حفظ قدرت در واجباتی لازم است که واجب فعلی و منجز شده باشه. اجاره اول فعلی و منجز میشه در ظرف امتثال، زمانش باید بیاد. ماه شهریور یا اوان حج و اجاره فعلی میشه. پس بنابراین حفظ قدرت در واجبات مشروط پس از حصول شرط است که زمان امتثال باشه. هنوز زمان امتثال نیامده است، حفظ قدرت واجب نیست. اگر حفظ قدرت واجب نبود، پس الان میتونه اجاره دومو منعقد کنه. لذایشون میفرماید نسبت به اجاره دوم نمانع تکوینی وجود داره و نمانع شرعی، چون تنها مانع شرعی از اجاره دوم وجوب وفا به اجاره اول بود. وجوب وفا به اجاره اول در ظرف امتثال است، 6 ماه دیگه، نه الان. الان برای اجاره اول وجوب وفایی نیست، حفظ قدرت بر امتثال اجاره اولم تا زمان امتثال نیامده واجب نیست. لذا انعقاد اجاره دوم نه محظور عقلی داره نه محظور شرعی. اجاره دوم رو که منعقد کرد، زمان امتثال که رسید، هر دو اجاره منعقد شده، صحیح منعقد شده. ادله وجوب وفا هر دو اجاره رو شامل می شود. دو اجاره از نظر وجوب وفا تعارض می کنند، تساقط می کنند، هیچ کدام اوفو بالعقود ندارند، پس هر دو اجاره باطل است. ترتب گفتنی نیست. اینجا میرسیم بهش، فکر کنید بعد جوابش رو ببینید. ما چند نه اینم نیست، بحث ترتب رو گفتیم. یه نکته داره من اشاره بکنم میگیرید شما، فکر کنید اینجا جای ترتب نیست. حالا چرا شبه تعمل کنید، فعلا ذهنتون رو مشغول نکنید، اون رو میگیم زیل همین بس. یه نکته میگیم دیگه، برای چه ترتب کنید؟ یکی حالا برای چی تقدم رتبی؟ برای چی؟ حالا ابتدا ایجاد شده باشه، خب حالا چون این تقدم رتبی رو گفتید، من این نکته رو بگم. در ذیل اشکالات به این محقق وارد خواهیم شد. واقعا نمیدونم این 2-3 صفحه از ایشونه نیست، بالاخره چجوره. اصلا اینجا تا
تفوه به تعارض معنا نداره. اینجا اگه باشه تزاحمه، و اگه تزاحم باشه کما هو الحق، خود این محقق هم قائل در تزاحم سبق زمانی هیچ اولویتی نمیاد. در تزاحم سبق زمانی هیچ اولویتی نداره. و چطور اینجا تعارضم میشه؟ اینم خیلی پذیرشش سخته. حالا میرسیم که اینم بررسی میکنیم. فرمایید.
الان یه ذره باطله.
و همینه. ظاهر عبارتش الانه، ولی این دیگه درست نیست. ما لذا گفتیم وقتی زمان امتثال رسید اوفو بالعقود هر دو رو شامل میشه. ظاهر عبارتش اینه که الان اوفو بالعقود هر دو رو شامل میشه. خود ایشون میفرمایند وجوب وفا در ظرف امتثال، نه الان. تا ظرف امتثال نیامده هیچ کدوم از اجاره ها وجوب وفا نداره. بله ظرف امتثال هر دو اجاره وجوب وفا داره، قابل امتثال نیست. ایشون میفرمایند تعارض و تساقط. باید بگن تساقط و عرض کنم تباطل و بطلان هر دو اجاره در ظرف امتثاله. اینم نکته ایست که این چشمونه میبندیم از این مسامحه، میگیم مقصود ایشون اینه ظرف امتثال که آمد هر دو اجاره باطل میشه مثلا.
خب خب
بله استطاعت اگه ظرف امتثال نیامده، چون واجب مشروط ظرف امتثالش حصول شرطه، در حج حصول استطاعته، لذا این درسته. قبل از استطاعت شما میتونید تثبیت نه دیگه نه ظرف نه 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 ظرف امتثال حج، ببینید ایشون میگه واجب مشروط ظرف امتثالش به حصول شرط است. در ما نحن فی ظرف امتثال اجاره زمان تحویله، زمان تسلیمه. بله زمان تسلیمه، اینجا میگن زمان تسلیمه. در واجب مشروطی مثل حج حصول شرطه. شرطش چیه؟ استطاعته. تا استطاعت، لذا قبل از استطاعت تفویض درسته. شما میتونید یه کاری کنید خودتون مستطیع نشید، اون اشکالی وارد نمی کنه. اینجا نه اینجا زمان امتثال در حقیقت حصول شرط میشه زمان امتثال. به عبارت اخرى اجاره وجوب وفاء به اجاره مشروط است به آمدن زمان امتثال. پس تا قبل از زمان امتثال وجوب وفا ندارید شما، زمان امتثال آمد وجوب وفا هست. لذا دقت کنید با یک نعم در پایان میفرمایند همین اجاره دوم اگر در ظرف وفا به اجاره اول منعقد بشه، یعنی در زمان امتثال، یعنی در لحظه‌ای که بعد از میقات محرم بشن یک اجاره دوم بس که زمان امتثال بود، این محقق میفرماید در این صورت همه کلمات قائلین به بطلان در اجاره دوم اینجا تمام است. یعنی در آن صورت میگوییم اجاره اول منعقد شد، زمان امتثال رسید، وجوب وفا فعلی و منجز شد، شرعن الان باید وفا کنه به اجاره اول، انعقاد اجاره دوم دیگه قدرت بر تسلیم او نداره، لذا در این صورت اجاره اول درست، اجاره دوم باطل است. این خلاصه کلام این محقق. پس نتیجه بیانشون این شد تا در اجار ظرف امتثال نیامده است اجاره اول فعلی نیست، لذا انعقاد اجاره دوم هیچ اشکالی ندارد. ظرف امتصال که آمد، امتصال هر دو اجاره ممکن نیست. تعارضا تساقطا، دیروزم دوستان اشاره کردن نتیجه عجیبی که بر این مبنا بار می شود این است که تمام اجارات قبل از آمدن ظرف امتصال قابل به هم زدن و قابل نابود کردن است. لذا کسی الان برای ماه شهریور منزلش رو اجاره داد، یک ماه به شهریور مونده اجاره ها گرون شد، میتواند همونجا قبل از فعلیت اجاره اول اجاره دوم رو منعقد کنه. ظرف امتصال که رسید هر دو اجاره باطل است، عملا اجاره اولم باطل شده، بعدا این آقا میره به هر قیمتی دلش خواست اجاره دوم میبنده. این کاملا این لازمه بر کلامیشون مترتب خواهد شد. حالا اشاره کردن آقای خالقی که تو مناسکشون این محقق عبدالله الله فتوا نمیدن، این یکم نفس ما رو یکم سبب قرار نفسی شد. انشالله این بحث یه بحثی بوده که تصویری فرضی در بحث ارائه شده، بالاخره بعدم در وقت مناسک و فتوا دیدن خب التزام بهش مشکل، لذا جور دیگه ملتزم شدن. البته باز در مناسک ملتزم شدن اجاره دوم باطله، این ما قبول نداریم، بعد تحلیل میکنیم حالا میرسیم. پس الهونا کلام این محقق خوب توضیح داده شد. بفرمایید.
فعلیت وجود وفا به اجاره اول
خب ایشون دارن میگن دیگه، ایشون دارن میگه خب بقیه همینو. نه این نکته فی نفسه درسته، اگه نگاه اینجوری باشه در بحث قدرت بر تسلیم در اجاره شما بودید، احتمالا ما بررسی کردیم قدرت بر تسلیم که در باب اجاره لازمه، قدرت بر تسلیم در زمان امتصال، قدرت قبل از زمان امتصال که لازم نیست. شما الان عرض کنم منزلتون دست کس دیگر است، نمیتونید الان تسلیم کنید به طرف، منزل رو اجاره میدید برای 6 ماه دیگه. خب قدرت بر تسلیم، خب دقت کنید این قدرت بر تسلیم میخواد از همه اینا از ناحیه وجوب وفا میاد. ایشون میفرماید وجوب وفا در ظرف امتصال، قبل از ظرف امتصال وجوب وفا معنا نداره. حرف ایشون اینه. دقت کنید اینجا وارد بشیم مبانی بطلان جاره دوم رو تصویر کنی، بعد ببینیم کلام این محقق مشکلش کجاست. خود این محقق کأنه دلیل مشهور رو چنین تبیین کرده است که مشهور میگویند اجاره دوم مانع داره. مانعش چیه؟ مانع این است که قدرت بر امتصال یا قدرت بر تسلیم عمل در اجاره دوم نداره، یعنی قدرت شرعی بر تسلیم نداره، لذا اجاره باطل است. ایشون جواب داده است قدرت بر تسلیم در ظرف خودش لازم است، یا تعبیر کنید بعد از تحقق شرط لازمه، یا در زمان امتثال لازمه، نه الان. پس اگه الان لازم نیست، قدرت بر تسلیم الان واجب نیست، این قدرت بر تسلیم مانع از انعقاد اجاره دوم نمیشه. برخی از علمای دیگر از قائلین به بطلان اجاره دوم چنین تصویر میکنن، میفرمایند عمل به اجاره دوم ممکن نیست، حرام از شرعن، پس قدرت بر اجاره دوم ندارد. چرا شرعن حرام است؟ به خاطر این که زید به مجردی که اوفو بالعقود شامل اجاره شد، لحظه ای که اجاره منعقد کرد، اوفو بالعقود میگه واجب است عمل به اجاره اول. اگر عمل به اجاره اول واجب بود، پس انعقاد اجاره دوم حرام است، عمل حرام مقدور من نیست شرعا، اجاره بر عمل حرام باطل است. اینم یه بیان. نه، حالا توضیح میدیم چرا. دقت کنید، اشکال این نظریه این است که شما میگویید چون عمل به اجاره اول لازم است، واجب است، این وجوب عمل به اجاره اول اقتضا میکنه اجاره دوم حرام باشه. این اقتضا لا محال از این ناحیه است که اجاره دوم ضد خاص اجاره اول است. اگه اجاره اول واجب بود، ضد خاصش حرام است. اگه مبنای این است، ما عرض میکنیم این مبنا اشکال داره، مجرد وجوب رفا به اجاره اول اقتضا نمی کند انعقاد اجاره دوم حرام باشه، به خاطر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش نیست، چه برسه به ضد خاصش. بنابراین بستن اجاره دوم حرام شرعی نیست. کنید اگر مشهور اجاره دوم رو باطل می دانند چون قدرت بر تسلیم نداره. این ادعا صحیح نیست. قدرت بر تسلیم در ظرف خودش لازمه، نه الان. اگر اجاره دوم باطله چون حرام شرعیست، اجاره بر حرام باطله، اینم قابل قبول نیست. لذا به نظر ما تحقیق در مسئله این است که میگویی نه حکم به بطلان هر دو اجاره صحیح است، چنانچه صاحب تعالیق مبسوطه فرموده، و نه حکم به بطلان اجاره دوم مطلقا درسته که بگیم اجاره دوم حرام شرعیست، چنانچه جمعی فرمودن، بلکه تحقیق در مسئله اقتضا می کند توجه به یکی دو نکته دیگر رو، اون دو نکته رو اشاره میکنیم، کاملا بحث شکل میگیره. توجه خواهید فرمود که اینجا چه باید بگوییم و ثم اشکالات کلام این محقق را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد برای جلسه بعد. تصمیمم داشتم چند دقیقه عرایضی داشته باشم، دیگه خسته شدم. صلی الله علی محمد و آله طاهری. آفرین، اینم یه اشکال به کلامی شد. اگه ظرف امتثال نیامده لازم نیست اجاره دوم بیاد، چون وفای به عقدی نیست. پس میتونم همون اجاره اول رو هم همونجا به هم بزنم. اینم نکته درستیه. اگر وجوب وفا در ظرف امتثال هنوز نیامده، پس من میتونم به همش بزنم. پس اجاره قبل از زمان امتثال عقد لازم نیست. نه نه، تحلیل نکته دیگر است اینجا. حالا اشاره میکنیم خیلی نکته جالب اینه در صدر کلام این محقق تو استفتاءشون تو مناسکشون همون نکته آمده آقا اشاره کردن. خب اونجا چی میگه؟
اذا حاضر
لفظ مولد هست کاملا ملاکی که ما میخوایم ترسیم کنیم همینه که اینجا همین رو اشاره کردن. اینم به همون نکته خواهند گفت. ما اینجا یه دو نکته رو زمینه میکنیم با هم، بعد کاملا مطلب شکل میگیره که چه باید گفت اینجا و اجاره دوم باید با این دو نکته حل بشه. دو نکته ای که مورد توافق همه آقایان از جمله محقق، اون دو نکته مورد توافق رو اشاره میکنیم. مقتضای عقد اجاره چیه، چگونه است. اون دو نکته مورد توافق رو که بگیم، خودتون اجاره دوم رو بر اون دو نکته تطبیق بدید، وضعش معلوم میشه چگونه است. از کجا معلوم؟ خب حالا ببینید ایشون اولا چی میگه، حرف ایشون رو تحلیل کنید. ایشون میفرماید واجب مشروط وضعیتش چگونه است. واجب مشروط مثل حج مثلا، آیا قبل از حصول شرط حفظ قدرت برای واجب مشروط لازمه؟ ابدا. هیچ که میگه لازم نیست. خب حالا صبر کنید، قبل از زمان امتثال حفظ قدرت لازمه، مگر از باب مقدمه مفوته در بعضی از موارد، و الا حفظ قدرت قبل از زمان امتثال واجب نیست، مخصوصا در واجب مشروط. ببینید ایشون میفرماید که ان به مشهور میگوید، شما میگید آقا قدرت بر تسلیم، چون قدرت بر امتثال یعنی من بتونم عمل رو تسلیم کنم به کسی، جنس رو تسلیم کنم به کسی. شما میگید چون قدرت بر تسلیم واجبه در اجاره، لذا نمیتونم تسلیم کنم شرعا این مورد اجاره رو به مستاجر دوم، لذا قدرت بر تسلیم ندارم، اجاره باطل است. این محقق اینجوری مانعو میبینه، چنانچه در کلمات محقق اصفهانی مانع به این شکل تصویر شده در کتاب الاجاره. محقق اصفهانی خود محققی است دیگه، در کتاب الاجاره میفرماید چرا اجاره دوم باطله؟ چون قدرت بر تسلیم نداره. این محقق میگوید اگه ظرف امتثال بود حرفتون درسته، الان ظرف امتثال اجاره اول از اجاره دوم رو بست، باید تسلیم کند عین رو به مستاجر اول، لذا این وجوب تسلیم عین به مستاجر اول مانع از این که بتونه تسلیم کنه به مستاجر دوم، نمیتونه عمل به زدین کنه فی آن واحد، لذا نمیتونه اجاره دوم ببنده. اجاره دوم قدرت بر تسلیم نداره شرعاً، لذا باطله. میفرماید این در زمان امتثال، اما قبل از زمان امتثال که اینجوری نیست که. قبل از زمان امتثال شما واجب جنس رو تسلیم کنید به کسی ابدا. پس اگه قبل از زمان امتثال وجوب تسلیم ندارید، پس مانعی از بستن اجاره دوم ندارید. خب مقدمات مفوته یک بحث خاصی است که باز مشکل اینجا ایجاد نمی‌کنه. یعنی مقدمات مفوته نه اید نداره، مقدمات مفوته باید نگاه خاصی میگه تفوید جایز نیست، اشکالی به اینجا نمیزنه اون بحث. حالا اون بذارید بحث مقدمه
بذارید، اگر
به دستگاهی
که ملزم شده هر چی به دستاورد
طلب خواهد
شده، با این شخص
ازش
معامله کرد.
خب اونجا برای چی
نشه
معامله کرد؟
لازم هست دیگه که تو هر چی به دست بیاره باید بده.
خب
آینده هم که میخواست برای معامله میکنم این فردا پول بده به ما، چون فردا قرار هر چی به دستاورد بده به طلب خواهد.
خب حالا ایره نسبت به بقیه هم باید ای که تنها، یعنی اشکال بی ایشونه یا نه ایشون میتونه به دیگران اشکال کنه، چی میگید؟
میگه اگه بگی که اشکال این اداره به چی قدرت بر تسلیم نداره، باید به لازمش منتظر بشید این معاملات رو
کنید. عیب نداره این برای قدرت بر تسلیم اشکال کنه، عیب نداره، ما کلا قبول نداریم اصلا قدرت بر تسلیم مانع نیست اینجا، مانع چیز دیگره که حالا میگیم فردای درسی توضیح میدیم ان شاء الله. خیلی
اجاره دوم مثلا محلی نداره با
بسته
شدن اجاره اول،
برای چی محل
نداره؟ یک شوار میتونه از خودش به اجاره و دیگه عملش اجاره بده، اجاره بده
بردید نمید
بابا کمیش